رادیو بصیرت islammovie.ir بصیرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مداحی وارداتی، آذر ماه 93، شهر کرد.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. الهی و ربی و مولای، یا رب المشرقین و المغربین، لیس لی شیء الا حب مولای الحسین. الهی و ربی و مولای، یا رب الجن و الناس، لیس لی شیء الا حب مولای العباس. عرض سلام، ادب، احترام، تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین خدمت شما خواهران و برادران و بزرگوار حاضر در جلسه. خب از اونجایی که زیاد نمیخوام مصدع اوقات شریف شما بشم، بدون مقدمه عرایزم رو شروع میکنم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که در طول تاریخ شیعه داشته و او رو مستحق زیستن در نبودن امام زمانش کرده، عدم هماهنگی شیعیان با هم و تفرقه خودشون، نه ظلم دشمن الزامن. یعنی بنده فاکتور اصلی رو این میدونم، نه دشمنی دشمن، چون دشمن باید دشمنیشو بکنه. دشمن اگر دشمنی نکنه عجیبه. در طول تاریخ از همون ابتدا نگاه بکنید، شق شق شدنها و دست دست شدنها بوده که ضربه زده به تشیع. چه در جریان مختار که شما اختلافی که بین مختار و ابراهیم ابن مالک پیش میاد، اختلافی که بین مختار و سلیمان سرد خزایی به وجود میاد، همه اینها باعث میشه که اینا جدا جدا همشون قتل عام شد. اما اگر در کنار هم دیگه میبینن هیچ وقت اتفاق نمیفتاد. این وعده الهی است که اگر شما متحد باشید دشمن نمیتونه کار کنه، ولو 313 نفر اصحاب بدر باشید، ولو 313 نفر یاران طالوت باشید، هیچ برای سرتون نمیاد. کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره باذن الله. این وعده الهی. ادای فرجی که خونده شد من یاد این ماجرا انداخت. تقریبا حتی توسکنه و اردک تاوعا که رسید دیگه جمع با هم هماهنگ شدن. دقیقا هم ظهور همین جوریه. وقتی این هماهنگی شکل بگیره میشه حتی توسکنه و اردک تاوعا. ما مشکل خودمونه. ما همیشه میبینیم که یه هیئت میشه سه تا هیئت، نمیبینیم سه تا هیئت بشه یه هیئت. سر کوچکترین چیزها اختلاف میکنن. دو تا آدمی که نتونن مشکلات عادی خودشون رو سر یک مدل برگزاری یک نوعی از دعا، خدا یک چیزا دیدیم ما خودم هیئتیم، برطرف بکنن، میخوان مشکلات ظهور رو با هم اندیشی برطرف بکنن. تمام درد من این چند وقت هی بارها دارم تو از سخنرانی هام اشاره میکنم که میگم والا بالله خلافکارا هوا همو دارن. خدا قسم شما تو جاده میری میبینی ماشینی که از روبرو میاد دستشو میاره بیرون شروع میکنه اینجوری چرخوندن انگشتش، یعنی پلیس داره میاد. اون من شما رو نمیشناسه، اما حرفش اینه که اگر تو مثل من خلافکاری، احیانا اگر مثل من خلافکاری، حواست رو جمع کن که اینجای پلیس هست. خلافکارا هوا همو دارن، اما متاسفانه برخی از محبین شیعیان، حالا شیعه که نمیشه اسپوزش روی ندیگه چون شیعه اینطور نیست، این اتفاق نمیفته و دردآوره. شاید بعضیتون با یه لبخندی از کنار این عبور بکنید، اما برای بنده واقعا اصل مشکل و داستان همین جاست. بقیه چیزا حاشیه است. آقا امام زمان خطاب به محمد ابن حلال کرخیم فرمودن نادانان و کم خردان شیعه و کسانی که بال پشه از دینداری آنها محکمتر است ما را آزردند. عجیب عبارت اینجا در مورد امت صحبت نمیکنه. خطاب خود شیعیانه، عنایت داشته باشید، خود شیعیانه. ما در طول تاریخ یک سخنرانی بنده کردم در مشهد مفصل در رابطه با همین با این موضوع، حالا میتونید دانلود کنید از اینترنت. اونجا گفتم سه قطره، من فکر کنم میکروفون روشن گذاشتید سوت داره میکشه، اذیت میکنم شنونده رو. حالا اگر چیزی که این سه قطره تشیع رو پایا و ماندگار نگه داشته، اول قطره جوهره، دوم قطره خونه، سوم قطره اشکه. حرکت و جوشش علمی که در طول تاریخ در تشیع به وجود اومد و فقهی که نگاشته شد و آموخته شد و به دیگران هم آموزش دادن، اینها باعث شد که این حرکت جوشان علمی، دود چراغ خوردن ها و امثال الغدیرها نوشته شد، امثال المیزان ها نوشته شد، اینها دین رو بر ما حفظ کرده، چه در سیره اهل بیت چه در ثقل اکبر قرآن. مورد بعدی قطره خون بود که نمونه بارزش آقا ابا عبدالله الحسین سید الشهدا که این خون جوشان همواره شیعه رو زنده نگه داشته و در طول تاریخ هم ما شهدای زیادی دادیم، از علمامون شهید دادیم، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث. بیاید این طرفدار در همه انقلاب خودمون شهید مطهری، شهید مفتح و شهدای دیگرمون 2300 هزار تا شهید جنگمون، اینا همه تشیع زنده نگه داشت. اما این دو قطره که عرض کردم مذاهب و فرق دیگه هم داشتن، یعنی کسای دیگه هم کار علمی کردن، کتاب نوشتن، خون هم دادن، کمان که الان همین وهابی ها میبینید که هم دارن کتاب خیلی مینویسن، هم کشت و کشتار خوبی هم دارن میکنن، هم از خودشون هم از بقیه. اون چیزی که شیعه رو متمایز کرد، البته در اون دو حالت هم متمایز بوده، یعنی حرکت علمی، حرکت علمی اصیل مبتنی بر قرآن و سیره بوده، اما اون چیزی که متمایز کرد که اصلا دیگران ندارن، قطره سوم است به عنوان قطره عشق، که این شاهکار استراتژیک تشیعه. شما میدونید که ما در قرآن عزیز عبارتی داریم در مورد بنی اسرائیل که خیلی مهمه، خیلی از این آیات بنی اسرائیل خیلی مهمه، اصلا بسیاری شما میبینید آیات بنی اسرائیل دقیقاً همون آیات ظهوره و نورید و انمون نللزین استوزفو فلعرز، آیات در مورد بنی اسرائیله، از اینا زیاده. میگه که فبه ما نقضهم میثاقهم و لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، میگه چون بنی اسرائیل نقض عهد کردن، دلاشون سنگ شد، فلذا چون دلاشون سنگ، چون نقض عهد کردن خدا اونا رو لعنت کرد، بعد دلاشون سنگ شد، چون دلاشون سنگ شد پیغمبر سر بریدن، تحریف کردن سر بریدن. یعنی همین مسیر در بنی اسماعیل هم همین بوده، چون عهد قدیر نقض شد، مورد لعن قرار گرفت امت، چون ملعون شد، دلها سنگ شد، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، نمیشنون کلام امام معصوم رو، نمیشنون امام زمانشون جلوشون ایستاده اونها رو دعوت میکنه به صلح، نمیشنون، کار به کجا میرسه؟ به ذبح امام معصوم. راهکار بازگشت امت از این لعن الهی نرم شدن دل هاست، که سنتی که امام سجاد علیه السلام علمشو برمیداره، سنت استغفار و توبه و عشق. اشتباه نکنم از یه 34 سال امام سجاد امامت میکنه دیگه، امام باقر میفرمان در طول این سالها که از کودکی من پدرم رو درک کردم آبی نخورد و آبی ننوشید و غذایی نخورد الا اینکه به اشکان چشمش آمیخته شد. هر موقع حضرت عبیدالله ابن عباس رو میدید، پسر حضرت عباس رو، زار زار اشک می‌ریخت. اولیا مخدرات عمه‌هاش رو میدید، زار زار اشک می‌ریخت. خدا نمی آورد که حضرت ببینه جایی دارن یک حیوانی رو سر می‌برن. بلا استثنا جلو می‌رفت، پرسجو می‌کرد، به این آب دادید؟ میگفتن آقا ما مسلمانیم، مگه میشه آب ندید؟ بعد حضرت می‌گریست، اونجا روزه می‌خوند. سوره یوسف میخوند عشق میریخ، سوره فجر میخوند عشق میریخ، سوره کهف میخوند عشق میریخ. یعنی این سنت عشق سنت عظیمیه. ما متاسفانه در برنامه هایی که داریم من دیدم یا دوچار افراطی میشه، دوچار تفریط، یعنی یا به بهانه یک نگاه روشن فکری میایم شور حسینی رو میزنیم تا یک جایی که به عده حمله میکنن به اشک بر ابو عبدالله. اینقدر وقیحانه این اوج عوام بودن و بیسوادیشون نشون میده که اصلا اشک بر حسین خود شعور حسینی است. نمیتونیم نقضش بکنیم، اینا خیلی قابل تفکیک نیست، جزئی از شعور حسینی اون اشک است. اصلا حرارتون فی قلوب در مورد ابو عبدالله استفاده شده، نه در مورد کسی دیگه. شما نام ابو عبدالله میاد دلها منقلب میشه. این الکی نیست. صباحا و مساء امام زمان بر ابو عبدالله گفته اش میرزه بدل دموع دما بر ابو عبدالله اش ریخته حضرت. در این طرف ماجرا هم به بهانه باز عده دیگه از این طرف بوم میفتن، به بهانه این که چی؟ آقا دیگه امام حسین هیچ کسی نباید با دستگاه امام حسین کار داشته باشه، هر نوع انحرافی رو واده حیات و مدعیا میکنه. هر دو تا اینا خطرناک. پس نگاه بنده چی؟ من نگاهم یک نگاه خیر الامور اوسطها، اون نگاه معقول و معتدله. نه از این بر حمله بکنیم به شعور حسینی، نه به بهانه شعور حسینی، نه از اون طرف چی؟ بیاییم دیگه اصلا کلا شعور رو بذاریم کنار، هر گونه انحرافی راه داده بشه. راه ورود این انحرافات هم یک جایی به قول یه بنده خدای گفت تقصیر خود امام حسینه. گفتن چرا؟ گفت بس که عزیزه، بس که عزیزه. شما دقت کرده باشید از آنجا که ابا عبدالله اساساً گریه بر ابا عبدالله شادی قلب میارد میابرد. اینو به شما بگم، شما هر نوع گریهی که میکنی بعدش یه حزنی دلتو گرفته، تنها گریهی که بعدش احساس آرامش میکنی، احساس شادی میکنی، فقط گریه بر ابا عبدالله. عجیب هستن این گریه. حالا گریه بر اهل بیت، علل خصوص گریه بر ابا عبدالله. و از آنجا که ما تو روانشناسی داریم یک بحثای سطحمان شرطی سازی، آن چیزی که به ذات در دل ایجاد فرح بکنه، ایجاد شادی بکنه، بر انسان مطلوب میشه. دقت کرده باشید مردم تمام چیزایی که مرتبط با امام حسین رو متمایز میدونن. میگن چای روزه فرق داره، میگن قیمه ابا عبدالله فرق داره. دیدی؟ این راست میگن. چایه همون چایه. من منکر اثر وضعی ریخته شدن چای در روزه نیستم. در مورد تمام مجالسی که ذکر اهل بیت هست این ویژگی باید باشه. اما چه میشه در مورد ابا عبدالله این اتفاق میفته؟ این به خاطر یک بخشش حداقل به خاطر اون فرح ذاتی است که در گریه بر ابا عبدالله وجود داره. اصلا شما با گریه بر ابا عبدالله به یک باره وارد یک حسن حسین الهی میشین، وارد بهش میشین. روایت ایش هم نمیتونه منکرش بشه، یکی دوتا هم نداریم. میدونید ابن قولوی در کامل زیارت اینا رو آورده، خیلی هاشو که اصلا میدونید کامل زیارت جز کتابهای قوی شیعه است، که آقا یک اندازه بال مگسی عشق جمع شد پاک کننده ذنوبه، در این شکی نیستش. اما بحثی که وجود داره اینه که در کنار این فرح قلبی و شادی بسیاری از انحرافات هم میتونه جا بیفته. چرا؟ چون این به ذات دوست داشتنیه. اینجا میشه چیزای بد رو هم با رنگ و لعاب حسینی زیبا جلوه داد. مثل چی؟ مثل اینکه یک عده مدتیست متاسفانه، حالا الحمدلله بین خانم ها اینطور شایع نیست، بین آقایون هیئتی قلیون بعد روزه بابه. وقتی هم بهشون میگی میگن خدا شاهده استاد واقعا شما نمیدونی، نکشیدی نمیدونی، قلیون بعد روزه چی دیگه است. میگن میچسبه. بهش میگم این همون مسئله است. و الا در این که یک بار مصرف قلیون از 100 تا 200 نخ، حالا بگید از 80 تا 200 معادل 80 تا 200 نخ سیگاره، هیچ شکی وجود نداره. در این که شیعه اون دنیا باید جواب بده سر ثانیه ثانیه عمرش، که خدا میگه مگه مال خودت بود؟ من به تو داده بودم ظهور امام زمانتو نزدیک کنی، رفتی با دود 10 سالشو کم کردی؟ پوست چنین کسای کندسا. میگه نه قلیون با دشمن بخواد کار کنه به چیکار میکنه؟ فردا کنار این قلیون هزار جور دوده دیگه هم در میاد. ببینین الان اثر سرطان چیه؟ که دوستای ما پزشک که من سخنرانی کردم به عنوان اندلوسیزه کردن ایران همون جریان آندلوس در اینجا اجرا میکنن، تو اونجا 40 دقیقه نیم ساعت 40 دقیقه فقط در مورد قلیون صحبت میکنم. رفتم جلسه گذاشتم با متخصص، مدلم اینجوریه، یعنی بحث بخوام وارد بشم قشنگ میرم متخصص امرش، جلسه میذارم ته مطلبو در میارم، بعد میام اینا رو میچسبونم به هم ارائه میدم. اونجایش که کار خودم باشه، یعنی باید برم تو کتاب بگردم میرم پیدا میکنم. اون جایش هم که به متخصص لازمش رجوع کنم، میگفت آقا بسیاری از این کسایی که الان دارن به ما رجوع میکنن، من میبینم چهره مذهبی دارن برای بیماری، بیماری های بدی مثل سرطان. آ چی شد تو همین اومد؟ پس اینو من به شما بگم، چون یه همچین ویژگی وجود دارد در اعضای ابا عبدالله، این روش وارد کردن انحرافات، به شما بگم هر چیزی که در عاشورا تکرار میشه، در عضو میخوام در اعضای ابا عبدالله تکرار میشه، به ذات خوشایند میشه بعد از مرور زمان. خیلی انحرافات بدتر از این رو هم میشه جا داد، که من دیگه نمیگم که خودمون به دشمن راه یاد ندیم، کما اینکه بنده اعتقاد دارم یاد گرفتم. مایکل براند معاونت CIA تو خاورمیانه است. این کتابی که ایشون نوشته شاید 12 سال 15 سال پیش نوشته، شاید اینطوری یادمه. ایشون نقشه برای جدای مکاتب الهی تو این کتاب میگه ما 45 میلیون دلار فقط خرج مدعی های شیعه کردیم. اون سالها 45 میلیون دلار این پولا کجا رفته فکر کردید؟ من به شما میگم کجا رفته. بخشی از این پولها صرف آدمهایی شد که با 10 تا 15 تا 3 تا 4 تا چقدر نمیدونم، بعضا مستقیم حتی اما خیلی کم، با مدعاهانی ارتباط گرفته بشه و اونها رو دچار انحراف کنن بیان که خودشون بفهمن. برخی از این پولها پاکت شد به مدعاها داده شد. ما مدعاهی داشتیم سال گذشته، دهه محرمشو، دهه اول محرمشو به یه کنتراتچی، به یه دلال 40 میلیون تومان فروخته، گفته 40 میلیون تومان این مال تو، منو هر جا تو بگی دیگه میرم. 40 میلیونش تثبیت شده است. اون بابا دلاله او رو مثلا قد 50 میلیون فرستاده این برامر. فهمید چی شد؟ گفته این در روز یکی بار اینجا بخون، یه روب اینجا بخون، یه صد اینجا بخون، از اونجا ماشین میاد دنبالت میبرد فلانجا، ها سرمایه گذاری کرده دیگه. گفته این 40 میلیون تو بگیر خیارت تا، تو دیگه برده منی. حالا اون آدم دلال اونو کجا میفرسته؟ هر جایی که چی؟ پول بیشتری بدن. من سوالی که برای من پیش میاد اینه، اگه هر جای پول بیشتر بدن، فکر کردید عمر سعد گریه نکرد بر ابو عبدالله؟ برخی من برخی دیدم اینا به غلط میگن بعد از سربریدن، اینطور نبود. مقاتل بخونید قبل سربریدنه. بی بی از زینب خطاب قرار میده عمر سعد، میگه آیا تو میخوای نگاه کنی در حالی که حسین کشته میشه، که میگن گریه کرد و گفت یکی بره کارو تموم کنه. عمر سعد هم بر مصیبت گریه کرد به خاطر گندم های ری، بر مصیبت گریه کرده اما به خاطر گندم های ری بیخیالش شده. خدا نکنه ما عمر سعدی بشیم و بیایم تو روزامون امام حسین بکشیم به خاطر گندم ری. نقطه گندم نقطه پاکت. این که یک هر کسی تخصصی داره در این شکی وجود داره که پزشک یکی میکم داره مدعی میکنه، بالاخره بعض گذران زندگیشون از این طریقه شغل حرفه‌ایشون مدعیه، باید اصلا یک هزینه هم دریافت بشه. من منکر این نیستم، اصلا حرفم سر این نیست، خدا گواه، بحثم سر شیوه های دریافت، میزان دریافت، سر ایناست. آقا شما یک برگزار کننده کنسرت نیستی، تو اسم گره خورده به اسم اهل بیت، پا تو کج بذاری آبرو بر اهل بیت نمیذارن. یکی از این موسیقی دانان در مملکت ما آدم کشت، شما هیچ کدومتون باخبر نشدید. یک مدعی توی ماشین نشسته بود بغل دستش هفتیر کشید، تمام ماهواره ها صبح تا شب پرداختن. برای چی؟ مگه مدعا اهل بیته؟ مگه یکی از روش های زدن اهل بیت، یکی از روش های زدن اهل بیت، زدن اون کسایی که از اهل بیت حرف میزنن. و این پنداشت و این برداشت که اگه اهل بیت میخواستن اثر بذارن، به خود همینا اثر میذاشتن. یک روحانی نه خیر نه خیر نه خیر نه. اگه دارم میگم نه. خود مداح تیراندازی نکن. بله همین شایعاته. یک سایتی در مملکت ما شما خبر ندارید آخه. الان میبینید همینجا شایعه میشه. من موثق دارم به شما میگم. موثق موثق یعنی اصلا من فرض رو بر این بذارید من بی واسطه ماجرا در جریانم، نه از خود مداح، از مسیر امنیتی که این اتفاق افتاده بود چکش شده بود. ما یکی از مسئولین قوه قضاییه صحبت کردم در این زمینه ماجرا چی بوده. اما مهم اینه آقا یک روحانی تو آقا بستنی خوردن ایراد داره؟ شرعا حرامه تو خیابون یه نفر بستنی بخوره. آقا چرا یه روحانی بخوره بد میشه؟ احسن شأنش نیست. و یه حاج آقای سید اولاد پیغمبری که لباس رو تنش کرده یک سختی رو بر جان خریده، نوش جونش اما معجوره معجوره. شأن رو ما باید حفظ بکنیم. اگر من رائفی پور اومدم الان یه نفر ما رو تو خیابونه این بابا دم شیطان پرستی و یهودی و اینا صحبت میکرد و فلان، پامو کج بذارم میگه اینی که در مورد امام سخن میکرد. ولی چی شد؟ من باید حواسم رو جمع بکنم، من باید مراقب باشم سوار چه ماشینی میشم. میخواست تو این عرصه بگید نه یا میرفتم خواننده میشدم، صدا قشنگ بود، کسی هم باید کار نداشت، برعکس عکس ماشینت هم میذاشتن تو خیاب تو سایت ها. کسی که میاد تو این عرصه باید شیشتونگ باشه، حواسش جمع باشه، پامو کج بذارم رو هوا زدن یک کلاغ چل کلاغ میکنن از کاه کوه میسازن. من اسم مدان نمیتونم بیارم، نمیتونم بیارم آخه خراب میشه. اما خدا گواه این مدان معروف نیست، خدا گواه این مدان معروف نیست. یک مدانی به همکار خانومش اسمس میده، تو اسمس از فعل مفرد استفاده میکنه، فعل مفرد، شوهر این خانم میره شکایت میکنه که این آقا چرا به همسر من چی؟ اینطوری اسمس داده با این لح. فرداشه که از این حرم لقمه های داخلی تیتر زد زنای محسنه مداح معروف. فهمید چی رو چی کردش؟ یه اسمس شو چی؟ زنای محسنه. بعد گفت مداح چی؟ معروف. آقا گفت مداح معروف اسلام نبرد دیگه ها؟ چی میاد تو ذهن مردم؟ تکسک مداحای معروف. این پولا خرج اینجور چیزا شد، گروه های سازماندهی شدن برای زدن این مسائل. من برخی از این مداحیا رو دارم، من روی این چیزا کار میکنم. اگه یه چیز فولر شد توی لپتاپ من، این یعنی من دارمش میپردازم، جمع‌آوریم انجام میشه، جمع‌آوری به یک لحظه دیگه میشه سخنرانی. که از فولدره پرپیمونه بنده مداحیه، سالهاست دارم کار میکنم، تک تک خواننده های خارجی که خوندن اینور آهنگ شد و جدا کرد، فلانی آهنگ فلان خواننده رو خوند. در شأن جلسه نیست بگیرن نمونه هایشو براتون میذاشتم تا آدم بزنه تو سرش ببینید چه شده، این از کجا آمده. من به شما میگم خیلی از این مداحان از اونجایی که به قول امروزی ها میگن خیلی بچه مثبتن، اصلا اون ترانه ها رو نشنیدن، یه آدمی گذاشتن ور دستش پول بهش دادن، یهویی هم آقا غیبش میزنه میره میگه بیا این شعر رو با این آهنگ بخون، آهنگو که خوند بعد شد فلان مطلب تو کجا تو ماهواره و این طرف و اون طرف، آبرو نذاشتن برای تشیع. من یک موردی که ماهواره بهش پرداختن من فقط برای شما میذارم. این چه صدا نداره؟ این اومدید و عسکری صداش رو قطعه. شبکه من و توه. چرا من صداش کمی؟ نه خب خیلی کمی، اینجوری نباید بشه. اینو بذار رو میز ببینم. نمیرسه رو میز؟ بیار اینجا. بیا اینجا این دکمه‌هاش باید برداری. خب اون میکروفون از اومد بیا بزن اینجا رو میز. اون یکی میکروفون بیا بزن جلوی این بر کارگردانی کنیم. این هیئت‌ها هیچ چیز خوب نمیشه، سیستم صوتی هاشون خودش خوبه. بزن اینجلو. بسم الله. سوش در آمده؟ بله فکر کن دیگه نیاز هم نباشه با این حوصله. بله اصلا اونو خاموشش کنیم چون سالون کوچیکه.
از آهنگ حالا حالا شما ساده رو بشنوید و بگذاریم من کارتون دارم. این دو تا ویدیو رو دوست عزیزی آلبا فرستده که مان ماه رمضون سال 90 با هم میریم میشنویم. اصلا
با هم میریم میشنویم. اصلا یه آهنگ از یکی از خواننده اون مرابی گذاشت شادمهر عقیلی، بعد میگه ببینید اصلا شبیه نیست. بعد مدعی همون آهنگو دقیقا میزه که رو مبنای همون آهنگ
اصلا شمس
مسخره ما
میشه آقاش.
خب اینا رو که میریم اون فولدر که دیگه پر آهنگ بود همش از همین هست. یعنی آهنگ خواننده زن که بسیار زشت، یعنی یه موقع هست باز یه خواننده اومده خونده باز یه مرده لاغل، باز مثلا شعر شعر سخیفی نیست. من اینا نمیخوام توجیه بشونم، شما میریم این صحبت رهبریست در این زمین که آقا از آهنگ اون طرفی استفاده نکنید. همین چند وقت پیش بود من یه جایی بودم، حالا اسم نمیبرم، یکی از این منبریای معروفه، خودش هم توی برنامه ها پاش بیفته میخونه، بعد خیلی هم انسان شریف و دوست داشتنی، من خیلی قلبا دوستش دارم، خیلی هم زحمت کشیده توی این عرصه هدایت جوان ها، که از این بچه هاشو میگفت یه اومد به من گفتی چی ببین چه آهنگ قشنگ برای امام زمان امشب اگه بشه میخوام بخونم. میگه تا نگاه کردم دم این آهنگ ابی خواننده است، همون شعر با همون آهنگو بهش یه نفر گفتم چی بوده، گفت یه جوونی اومد به ما داد گفت من این آهنگو برای شما ساختم، هدیه من به شما برای آقا بخونید. او بخواد بیاد نزدیک بشه به شما بگم با همین خواب و این داستانا و یا آقای تو خواب دیدم و اینجور چیزا میاد نزدیک میشه. اینا باید مراقب بود، باید رفت کنار اینا پول خرج اینجور چیزاش. این هم این حسین حسینی که زیر صدا میگن. من چیز نکته امروز به شما میگم که عمرن نشنیدید. اولا اکوهای اخیراً اومده که 45 دقیقه همینطور حسین حسین میگه، یعنی دکمهشو میزنه خودش حسین حسین میگه، یعنی به عنوان آهنگ حسین حسین زیر صدا میره. باز ای کاش نام مبارک حسین ابن علی برده بشه. برخی از این آقایون که من اینجا دارم خیلی هم معروفن، نمیتونم بگذارم مدعیشون رو، خیلی هم معروفن بعضی از اینها، نه مدعهای نرمالمونا و خدا نکنه این جیدان. خب عبارتی که گفته میشه اون کسی که پا میکروفون برای ما میکروفون میگفته اومده گفته، ما دیگه حسین حسین نمیگیم، میگیم 21 21 21، به خاطر که توی اکو بازتاب بهتری داره. نمیگن حسین حسین حسین، یه 21 21 21 21. این توی اکو شما حسین حسین میشنوید. فرقش اینه که حسین چون حروف حلقی داره گلو رو خوش میکنه، هی باید طرف گلو تر بکنه بگه، این دیگه نمیخواد، چون جلوی دهان ادا میشه. 21 21 21 یک آهنگ زمینه برای روزه. 45 میلیون دلار خرج چی شد؟ هیئت داریم با سه تا واسطه داره پولش رو، هیئت داریم که داره موثق و با سه تا واسطه داره پولش از عربستان سعودی میگیره، بودجه داره میگیره. یک آقای مهندسیه میاد میگه آقا من میخوام خرجی بدم عاشق ابو عبدالله و فلان داستانا، که اصلش خوبه، یعنی که میگم اصلش خوبه، یعنی همیشه دشمن بخواد خودش قایم کنه کجا قایم میکنه؟ پشت همین چیزای خوب دیگه، درسته؟ بدترین دزدی‌ها زمانی که دزد لباس پلیس تنشون میکنه، این به لباس پلیس آسیبی نمیزنه، دقیقاً نشون میده که لباس پلیس لباس پاکیه که دزد تونسته اینقدر خوب خودش قایم کنه. خوب باشه، آقا میاد میگه که من پولو میدم به این شرط که فلان منبری دعوت بشه و فلان مداح بخونه، که دقیقاً آنچه میخونن چیه؟ مطالب ضد وحدت و اون چیزی که عربستان سعودی لازم داره برای این کشتارهایی که تو منطقه شیعیان داره میکنه. معاویه بن ابی سفیان نامه نوشت به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، و اصلا این دو نام نباید کنار هم دیگه برده بشه به نظر من، چون امیرالمومنین فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقول معاویه و علی، دنیا من علی رو پایین کشید پایین کشید پایین کشید، کار به جای رسیده میگن معاویه و علی، خیلی عجیبه ها، و حضرت گریه میکنه، یعنی کار من به کجا رسید. این ملعون نامه نوشت به حضرت امیر و در اون نامه گفتش که به خاطر داری که شیخین تو را نعوذ بالله ببخشید همچون شتران به تناب بسته بودند و برای بیعت میبردند؟ این حرف و زد تا حضرت امیرالمومنین برگرده یه فوشی به شیخین بده. سرش چی شد؟ که او هم برداره این فوشه رو ببره این ور اون ور پخش بکنه، چون میدونی دیگه خیلی از افرادی در سپاه امیرالمومنین بودن محب شیخین بودن، منتها بین حضرت علی و عثمان میگفتن حق با کی بوده؟ با حضرت علی بوده، و حضرت علی در ماجرای قتل عثمان شرکت نداشته، یک جریان عمده سیاسی بود در کوفه، تو محله بطیخ زندگی میکردن، سیفیکار بودن. یک جریان دیگه هم میگفتن نه خیر، علی و اولادش، علی و حسنین قاتلان کی هن؟ عثمان هن، اینا هم شیخین رو قبول داشتن، به اینا میگفتن چی؟ عثمانی. اگه میگن زهر عثمانی بود اینه، یعنی یک دعوای سیاسی شد، مردم دو گروه سیاسی شدن مثل مملکت خودمون، منطقه اونجا خیلی تیز شدن دیگر میکشتن، مثلا انتقام بگیرن، خدا نکن این دعوای سیاسی به اینجور جا کشیده بشه. مسلمان مسلمان، کسانی که از ابتدا میگفتن حق با علی ابن ابی طالب بوده، گوش کن، میگفتن از ابتدا حق با علی ابن ابی طالب بوده، به اینا میگفتن رافضی، خیلی هم تعدادشون کم بود، و عده‌ای که میگفتن نه آقا هر چهارتاشون حق داشتن، به اینا میگفتن اهل جماعت، اینا هم خیلی تعدادشون کم بود، که دقیقا همین تعداد کما بعدن شدن زیادا. حتی شیعه که اون موقع استفاده میشه معادل شیعه امروز نیست، شیعه اون موقع که معادل اون موقع داشته استفاده میشه، یعنی شیخین هم قبول داشته. معاویه این کارو کرد که حضرت علی فوش بده، بعد بره این نامه امیرالمومنین رو چیکار کنه باش؟ به خود سپاه امیرالمومنین ارائه بده، بگه نگاه کنید علی به شیخین چیکار کرده، تو این کرده، کلی از سپاه امیرالمومنین چی بشه؟ ریزش کنه. حضرت علی جواب نمیده، حضرت میفرماد این که آدم خاصی خار کنی اما ستودی، این که آدم مظلوم واقع بشه بد نیست، خیلی هم خوبه. حالا اونا یک کاری کردن، به تو چه؟ اینجوری جواب داد، به تو چی کاریم مثلا؟ تو اصلا تو قد و قواره هستی که بخواست من سوال بپرسی؟ امروز دشمن برای این که بتونه کارشو انجام بده باید یه فوش از سمت شما بگیره، و این کار داره حیات اتفاق. هم برخی از مدعیان مقصرن، هم برخی از سخنران و منبریان، بدون تعارف میگم تعارف نه، سیره اهل بحث اهل بیت با هیچ کی شوخی نداره. یه عده اگه یه کاری میکردن اومدن عذرخواهی کردن، خوب بوده بازم باید این بولد و هایلایت بشه. من جایی نرفتم سخنرانی بکنم در میان شهرهای سنی نشین که یکی از منبریای ما که یه صحبتای قدیما کرده بود در مورد اهل سنت مطرح نشه. به جرأت میگم 90% سخنرانی من تو مناطق سنی نشین، که من زیاد میرم، مناطق سنی نشین سخنرانی، چون اعتقاد داریم اینو برادران اهل سنت اونم میریم سخنرانی میکنیم، اگه بحث علمی داریم که چی مطرح میکنیم. میدونید من تو این شبکه های ماهواره منحرف نه، اما شبکه های مورد تایید حضورم پیدا کردم، دفاع هم کردم از حریم اهل بیت، من تا پای مباهله شم پیش رفتم، خب و مطلع هستید. اما بحثی که داریم احترام یه حرفه، توهین، استهزا یه حرف دیگه است. این کاری که شبکه‌های مثل این اللهیاری داره انجام میده، این افغانیه داره انجام میده، یا شبکه‌های مثل فدک دارن انجام میدن در انگلیس، این دفترش لندن، اون یکی دفترش سان دیگو امریکا، واضحه اینا موجب قتل عام شیعیان خواهد شد. در این شما هیچ شک و شبهه‌ای نداشته باشید و الان هم در این شیعه کشی صورت میگیره. به خدا قسم. سلام علیکم و رحمت الله. این باید مراقب بود. بخش اصلی اعتقاد دارم امروز داره خرج این مسئله میشه. توی این مدل مدعیایی که داره صورت میگیره اینا رو بسیار محکم باشید. من سوالی از شما میپرسم. امیرالمومنین اتفاق ناگواری که ما دلمونم آزرده میشه از نقل کردنش و بنده سه شب در مشهد سخنرانی کردم برای اثبات این اتفاق از منابع برادران اهل سنت، یعنی ضرب و جرح حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ پس حضرت علی شمشیر نکشید میترسید دیگه ها؟ بعد چی داره؟ بله میخواست فضا آروم باید تمام شدم. امیرالمومنین خودش شهید راه وحدته. کجای کارید؟ اینا بعضی از پاپ کاتولیکتر میشن. امیرالمومنین همون آیه رو میخونه که هارون خود، من یه سوال از شما پرسم، مگه 600 هزار نفر حضرت موسی کوچ نداد؟ رسیدن ما گیم 600 هزار نفر هم نه 100 هزار نفر ها؟ بیشتر؟ یه بیشتر از من کتابیام؟ 6 برابر جمعیتو کم کردن. رسید یک جایی گفت هارون اخلفنی فی قومی، این که آیه قرآنه، هارون تو قوم من بعد من خلیفه شمای، سوره اعراف و سوره طه رو بخونید. رفت برای میقات، برای اون 30 روز عبادتش، 30 روزش شد 40 روز. اومد دید اکثریت جامعه هارون رو پس زدن، بیعت از هارون برداشتن، رفتن سراغ کی؟ سامری، دارن گوساله میپرستن. اومد خیر هارون رو گرفت. حضرت موسی نمیدونست این پیغمبر خودست این کار نمیکنه؟
چرا
این کار کرد؟ این کار کرد. شما توی خونه نشستید، بچه های مهمون شلوغه میکنن، به پسر خود میگه بشه سر جات. برای چی؟ حساب کار دستونا بیاد. اومد گفت بگو ببینم داستان چی بود، فسایت امری. حضرت چی جواب داد؟ فرمود یبنه اون پسر مادرم، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، این قوم منو ضعیف نگه داشتن، حتی نزد منو بکشن، با شمشیر اومدن در خونم. انی خشیت ان تقول فرخت بین بنی اسرائیل، من سکوت کردم فقط به خاطر ترس از چی؟ تفرقه بین بنی اسرائیل. من برای وحدت سکوت کردم. بعد آقا رسول الله نمیگه تو هارون این امتی یا علی، حدیث منزلت که شیعه و سنی نقل کردن، اهل سنت در صحاح ستا آوردن، یعنی غیر قابل کتمان، اصلا این حدیث متواتره، در چندین جا حضرت این عبارت رو اشاره فرمودن، بخاری آورده، مسلم آورده در صحیحین. اینا علکی نیست، این کد برای ما. گفت من سکوت کردم فقط به خاطر اینکه تفرقه بین بنی اسرائیل، چون دستور خودت بود حفظ وحدت. آقا امیرالمومنین همین آیه ها رو میخونه وقتی دستان مبارکش رو بستن. بعد امروز یک دیوانه بلند میشه میاد یه حرفی میزنه، یه کاری میکنه. همین ریگی تو بازجوییاش گفته بود ما هر موقع گروه هم آروم میگرفتن، دل سرد میشدن، ما صحبت های یکی از این منبری ها و یکی مده ها رو به اینا نشون میدادیم. خب بابا مردم، شما خودتو بذار من یه سوال از شما میپرسم، میتونم گوش کنید چه خوبه. یک روز یه نفر میاد به شما میگه من امامت رو قبول ندارم. خب آقا من نمیدونم چیز امامت توی قرآن و اسلام مثلا نیست، فرزند دیگه. شما چیکار میکنی؟ میزنی زیر گوشش مثلا یا باش بحث علمی میکنی؟ خدا پدرتون میامرزه. میگه قبول نری بیاد توبت بگم. ها آقا خدا عادل نیست. میگه بیاد توبت بیاد اثبات کنم عادل. بحث عقلی میکنی، نقلی میکنی، آیه قرآن میاره، این داستان. حالا یک نفر بیاد شروع کنه همینطور ابتدا به ساکن به امام اول من و شما زبانم لال شروع کنه فوش دادن، با هم بحث علمی میکنی؟ دیگه نه. بابا اهل سنت برخی از صحابه رو اگه محبتشون رو دارن برای چی دارن؟ اونا اصلا دیدن؟ نه والا. برای چی این کارو میکنن؟ میگن بابا اینا صحابه پیغمبرن، یعنی چون منتسبن به پیغمبر رو دوستشون دارن. همسر پیامبر رو بهش محبت دارن، میگن چون چی؟ زن پیغمبره. چون آیه قرآن داره امهات المؤمنین، همسران پیامبر مادران مؤمنان است. ما هم قبول داریم همسران پیامبر رو چی؟ مادر مؤمنان میدونیم، منتها مادر رو بحث داریم، سرش حرف میدونیم. ما یک سوال میپرسیم از برادران اهل سنتون که آیا همسران پیامبر پس از رحلت پیامبر یا قبل از اصلا رحلت پیامبر اجازه داشتن جلوی مؤمنین و جلوی مسلمین اصلا سرلخ کنن یا نه؟ آره یا نه؟ و چه جو مادری هم؟ این مادر من باب تحریم ازدواج با زنان پیامبر. یک مردی زن میگیره، درسته؟ خواهر زنش باش چیه؟ نامحرمه. اما میتونه باش ازدواج کنه؟ نمیشه. این هم اینه، همینه، چیز واضحیه. گفت یعنی اینا مثل مادرن برای شما، نمیتونه دیگه ازدواج کنید. حتی میدونی فکر کنم سوره آیه 52 احزاب، حالا با حضور به ذهنم دارم عرض میکنم، که حتی خدا به همسر پیامبر میگه، میگه اگه یکی تو میخواد طلاق بگیره طلاق بگیره از الان. بعد از رحلت یا شهادت پیامبر دیگه کسی حق ازدواج با پیغمبر رو، کسی حق ازدواج مجدد بعد از پیامبر نداره. حتی یکی از همسران پیامبر طلاق میگیره، که این آیه زمانی نازل شد که این منابع اهل سنت به صحیح هم آوردن که طلحه برگشت گفتش که من اگر پیامبر از دنیا بره من میخوام با جناب عایشه ازدواج کنم، که این خبر پیامبر رسید، پیامبر گریست، گفت اینا رو نگاه کن برای نوامیس من نقشه کشیدن از الان. حتی خلیفه دوم به طلحه گفت من نمیذارم بعد خودم تو خلیفه بشی، دلیلش اینه که من دیدم تو پیغمبر گریوندی. آیا آمد که نخیر، اینا مادرای مؤمنانن، حق ازدواج هم باشون وجود بگید ندار، تموم شد رفت. بله، حالا یک نفر بیاد ببینه ای، یکی بدون هیچ بحث علمی، بدون هیچ نکته سنجی کنه، ابتدا به ساکن داره فحش میده، شما با بحث علمی میکنی؟ اونا هم همین کار دارن میکن. اونا هم دارن همین کار میکنن دیگه. اون کسی که به خودش یه ماده منفجری میبنده، میره خودش منفجر میکنه، به چی فکر میکنه؟ او داره به این فکر میکنه، میگه من همین الان میرم بغل پیغمبر چون دارم از ناموس دفاع میکنم. بابا این ملعون یاسر الحبیب یا خاسر الخبیث، اینا کتاب چاپ کردن، زبانم لال زبانم لال زبانم لال، عایشه فهیه فاحشه، نسبت فحشا به زن پیغمبر دادن، که میدونید علمای شیعه نسبت فحشا به زن هیچ پیغمبری رو قبول ندارن، حتی همسر نوح، که برخی از مفسران اهل سنت میگن زن نوح زانیه بود و اون پسرش کنعان که بد بود عمل غیر صحیح بود، عمل غیر صالح بود که تو قرآن آیه داره. تو شیعه میگه نخیر اینطور نیست، اگر اینکه نظر شاذی باشه. نخیر عموم علمای ما میگن، مفسرین ما میگن نخیر اینطور نیست. و نسبت زنا و فحشا به زن پیغمبر در اصل این فحش به کی برمیگرده؟ به خود پیغمبر برمیگرده. اینا کتاب نوشتن تو مملکت خودمونم اومد، من به شما بگم، بهتون عرض بکنم، گفتن کتابا وارداتی بوده، تو ایرانم وارد کردن، من که مملکت عمرم بگذم به هم. من به شما میگم این کتابا رو که پشت جلدش وا میکردی نگاه میکردی زده بود روغن نباتی، نمیدونم چی چی، یعنی اینا تو ایران چاپ شده بود بعضیش. داشته چی شد؟ که توسط یک جریان خاصی در کشور ما که مرتبط هم هستن به لحاظ فکری با اون یاسر الحبیب در همینجا چاپ شده بود. من به تو میگم آدم نیستم به کسی تهمت بزنم، من با این آقایان جلسه داشتم، رفتم نشستم در باب غم زنی، من یک ساعت و 20 دقیقه فقط صحبت کردم با دو نفر از اینها، دیگه از اصلی ترین مهره هاشون هستن، نفر اول و دومشون، نزدیک 1 ساعت و 40 دقیقه بنده جلسه داشتم، شاید هم تا 2 ساعت. من صوت جلسه رو دارم، بنابر مصلحت هایی بنا ندارم بگذارم. و با صوت جلسه هم مخفیانه ضبط نکردم و جلو چشم گذاشتم. نه اتفاق منو میبینید؟ مرجعین رو سخنرانی میفرستم میگم ضبط میکنم من که بزنم سایت. سایتم کسی دیگه هم بتونن استفاده کنن اگه میخوان. امین جلو چششون در آوردم من ضبط کردم. ما از مولا و امیرالمومنین یاد گرفتیم که دشمنمونم تهمت نزنیم. جریان اینجوری امروز این خط در دستور کار قرار گرفته. من برای شما یکی از این جلساتو میذارم. قضاوت با خودتون. ببینید بچه کوچیک رو انداختن جلو چیا میگه. حالا بعدن از من میشنوید این تیکر رو کسی که دارن ضبط میکنن پخش نکنن. باز خودمونم باز در قالب نشون دادن به شما عامل پخشش نشیم خوبه. که ما میگیم نه ما رهبرمون اینا رو قبول داره، نه مراجعمون این مسائل رو قبول دارن، نه خودمون قبول داریم. یک سری حرفی میزنن اونا به ما ربطی ندارن. همونطور که ما وهابیا رو به اهل سنت مرتبط نمیدونیم. یه بچه رو انداختن جلو. سنی برو بمیر. ما بی خیال سیلی مادر نمیشیم. شما دیدید یک روحانی هم تو همین جلسه بود. بعد اینا فیلماشون رو میگیرن صاف میذارن کجا؟ همشون صاف میذارن توی اینترنت. آدرس سایتشون رو میدن. اینو نگاه کنید. چون ببینید چه مزخرفاتی میگه. آقا ما این ولایت ما این براحت. خودم چی بگه؟ او بچه‌ام بگم صدا اومد. ببینید الان همین آقا توی قم بود اخراج شد، رفت نجف اخراج شد، رفت امریکا یک سال و نیم راننده تاکسی بود، الله یاری، اونجا با یه آقای آشنا شد که او هم مرتد، باز با همون جریانه، همین جریان قبلیه. بعد اینو بهش شبکه دادن، گفتن مطلبم بهت میدیم، برو حرفتو بزن، فقط ما از تو درخواست میکنیم فحش بدی، دو جمهوری اسلامی رو بکوبی. میگه که این آدم به طرفداران جمهوری اسلامی میگه دجال. میگه خط جماعت شیعه، یه خط تلفن واسه جماعت عمریه، یه خطی هم واسه جماعت دجالیه. دجالیه و شیعیانه این که جمهوری اسلامی رو قبول. بدترین توهین هایی به مراجع شیعه تا رو صورت گرفته در وسط همین صورت. وهابی ها این توهین ها رو نکردن. خیلی جالب بدونید. این هست تو انجام. خرج اینا میشه. اون پولا. شما نگاه کنید یک جلسه ایست در مشهد چیکار میکنه؟ قضاوت بخور. درد اینجاست که اینا رو میذارن کجا؟ پخش میکنن. حالا میذارم کنار. بعد از این لعنها یک انحراف عظیم شما میبینید. خب اینی که دارید میبینید آتیش زغال درست کرده. یه مدعایی هم میذارم رو، حالا میزنم جلو. سرخی آتیش رو میبینید دیگه. من میزنم جلوی اینا رو. ببینید این فیلم بعداً توسط شبکه ماهواره وهابی مورد چه قرار میگیره؟ مورد سوء استفاده قرار میگیره. قبلش کلیپ هم مرتضا رو پخش میکنه، مرتضای هندی، میگه اینا جن پرستن، جن گیرن، بت پرستن. بعد دیگه این فیلم میشه. امسال بعد از عاشورا صفحه اول یاهو میری چی قرار گرفت؟ تصاویر قنده زنی. گوشیه اینا تموم شدن. کار به جای رسیم شما در گوگل، در گوگل ایمیج بخش تصاویر و عکسای گوگل موتور جستجوگر اینترنتی تا میزنی شیعه مسلم یعنی مسلمان شیعه، فقط عکس خون و غم میاد. یک نفری حالا رفته توی پستوی برای خودش قمه زده، فیلم گرفتن و عکس گرفتن و توی اینترنت قرار دادنش چیه؟ این شبکه‌هایی که تا دیروز از غم زنی دفاع می‌کردن یه خورده الان فضا سنگین شده علیشون، یعنی مردم آگاه‌تر شدن. میگه اومدن میگه حماسه خون و شمشیر، سوگواره خون و شمشیر اسم غم زنی گذاشت. یک عده از این ها شعرهای سخیف شد از این پول‌ها در دستان مدعیان قرار گرفت، دادن اینا رو خوندن. من یکی از اینا برای شما می‌ذارم، فقط گوش کنید. نوار مغز سرم در محضر دکترا خط خطی قاطی بود، طبیب توی مطب متحیر صدا زد این چه نوار مغزی بود. میدونی چی دادم جواب دکتر؟ علت عیبش اینه آقای دکتر، من روانیم، روانی حسین، خط خطی شده از عشق حسین. وای وای بیقرارم، کاری به این و اون ندارم، سرمو میکوبم تو دیوار، نم کاری به این و اون ندارم. هم چیزی گوش کن کوتاه. این که حالا بریم معلومه قبلا عروسی ها میخونده، این حالا بریمش من مدعینی. خب بعد چقدر شیعه موجب وهم قرار میگیره اینا رو انقدر پخش کردن شبکه‌های ماهواره‌ای. خب یا یک سری بحثای دیگه، تحریفات مدعا، کسی که مدح اهل بیت میگه باید مدح بگه، یعنی مدح اهل بیت رو بشناسه، یعنی باید اهل مطالعه باشه. مدعا آهنگساز نیست، مدح آهنگ خون نیست، مدح یعنی کسی که مدح اهل بیت میگه. متأسفانه این بودش بیشتر داره، این باید باشه. یک بخشش هم تقصیر روحانیون ما بوده. قدیما منبری ما بلد بود بخونه، تموم که میشد خودش روزه رو دست میگرفت. الان توی حوزه متاسفانه جدیدن دیگه این آموزش ها داده نمیشه. این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ این من سخنرانی تموشو داره. کی گفته؟ من جای سخنرانی دعوت بودم، یعنی جلسه شون دیگه پرپیمون بود، دو تا سخنران داشت، یه منبری بود قبل هم، اینقدر ایشون قشنگ سخنرانی میکرد، یعنی مطالب عالی بیست به همون قشنگ میزان که قشنگ سخنرانی میکرد بعد روزه میخوند، صداش هم خیلی قشنگ بود. آرش بگو مرد حسابی تو، صدات به این قشنگه. اوه یه ماه دو ماه استاد بگیر کلاس بذار، تو باید بخونی، تو باید بتونی روزه قشنگ بخونی. چون این خطبای ما منبری های قدیم ها اصلا یه پا خوشون روزه خون بودن، بله اصلا موسیقی رو میشناختن، دستگاه های موسیقی حداقل دو سه تای اصلی که بعد منبر باید خونده بشه بلد بودن، میشناختن، باید تمرین بکنه. این فضا باز میشه، بعد فضا چی میشه؟ فضا تحریف وجود میاد. مدعی که میگه آقا شنیدم، آقا کجا شنیدی؟ زبان حاله، به اسم زبان حال دیگه، ما زبان حال داریم بله، نمیگم نیست، دیگه به اسم زبان حال یه چیزایی میگن که اصلا شاخ در میاره. من جایی بوده بلند شدم مثلا جلسه گوشم گرفتن جلسه رفتم بیرون، جایی بوده من مدعا کشیدم پایین، میخواد باور کن میخواد باور نکن، کشیدمش مزخرف داشت میگفت. حالا بالاخره من افتخارم اینه که 70 80 درصد وقت مطالعاتم روی سقل اینه قرآن اثرت بلا استثناء. یا من اینا همین الان که نمیشه میخوام در مورد این سوره بگم جامع الاحادیث همش باز، خب قرآن تا بغل دستش هم قرآنه دائم. یک سری چیزایی گفت اصلا در هیچ جایی نیامده بود، گفتم خدا این چرا اینجوری میکنه، من کجا داشت داره در میاره بابا. اینا بعدن همینجوری گفته میشه، گفته میشه، سرد میشه. من عیناً از شهید مطهری و موسی حسینیشو نرم افزاری باز کردم با هم بخونیم بعد ببینم توش چی در میاد. بعضی میگن شهید، من از اون گفتم اول گفتم من از اون آدمایی نیستم که بگیم آقا بیایم تار و پود عاشورا رو با ساینتیسم بزنیم، با علم گرایی که آقا این نمیشده پس نبوده، این نمیشه، نه خیر. منظور من میگم ما هر سند آقا جن و انس بر عبدالله گریه کردن، بله گریه کردن، روایت داریم، سندش هم صحیحه، عقل هم میپذیره، اما یه چیزی که سند نداشته برای اولین بار قرن 10 هجری اومده، قرن 8 هجری اومده، این قبلش از کی نقل کرده؟ با عقلم جور نیست، با آیات قرآنم جوری نیست، تحریفه. نکنه چی میگی؟ دو تا مطلب براتون بخونم. مطلبی الان یادم افتاد، آن خیلی عجیب بود، چند سال پیش در همین تهران در منزل یکی از علمای بزرگ این شهر یکی از اهل منبر روزه لیلا خان، یک چیزی من اونجا شنیدم که به عمرم نشنیده بودم، شاید متحری داریم که گفت وقتی که حضرت لیلا رفت در آن خیمه و موهایش را پریشان کرد، بعد نذر کرد که اگر خدا علی اکبر را سالم به او برگرداند و در کربلا کشته نشود، از کربلا تا مدینه را ریحان بکارد. آه کربلا تا مدینه را شما برید یه نگاهی بکنید آخه، و بیا برهوت مغز آخه، اصلا نمیشه چیزی که یا برهوت اصلا خودش نتونسته بکاره، استغفر الله. خب بعد این چی میشه؟ 300 فرسخ راه هست بود شاید متعلق. میگه این را گفت یک مرتبه زد زیر آواز نظر علی لعنونک، شروع کرد خوندن یک شعری هم میخونه، لعزرعن طریق الطف ریحانا. میگه دیدم این شعرم داره، گفتم اینا دیگه کجا آورد؟ نه من نس کردم که اگر اینها برگردن راه تفت راه ریان میکنم. این بیشتر برای من اسباب تعجب شد که این شعر عربی از کجا پیدا شد. بعد رفتیم دنبالش گشتیم، دیدیم این تفی که در این شعر آمده کربلا نیست، تف آن سرزمینی بوده که لیلا معشوق مجنون عامری، فهمید چی شد؟ لیلا مجنونه، این لیلا رو برش برای او یک لیلا داره استفاده میکنه، بله. همین عاشق معروف در آن سرزمین سکونت میکرده و این شعر را، این شعر از مجنون است برای لیلی، و این آدم این شعر رو برای لیلا مادر علی اکبر و برای کربلا میخواد. آخر اگر یک مسیحی یا یک یهودی یا یک آدم لامذهب در آنجا باشد، او که نمیفهمد که اینها رو این بابا از خودش جعل کرده، میگه تاریخ اینها چنین مزخرفاتی دارد علی عزو بالله. اینها زنهایشون شعور نداشتن زبانم لون. این نتیجه رو میگه دیگه که میگفتن اینجا تا اونجا رو من بیام نظم میکنم که از کربلا تا مدینه ریحان بکارم. یعنی چه؟ این نه سند داره، شعرش مال لیلی و مجنونه، نه عقل میپذیره، نه ما اهل بیت پیغمبر رو چنین آدمانی انسانهایی یافتیم، هیچیش جور نیست گفته میشه. یا مورد بعدی که هم تو کوتاه عرض بکنم، از این بالاتر یعنی شهید مطهری این تحریف از اون قبلیه چی تر میدونسته؟ مهمتر میدونسته. نگاه کنید، از این بالاتر میگوین در همان گرماگرم روز عاشورا که میدونیم مجال نماز خواندن هم نبود و امام نماز خوف خوان، دو تا از یارانش تیربارون شدن جلو چشش افتادن رو زمین. سعید میگه دیگه نماز خوف بوده. عزیز من میدونی یعنی چی؟ یعنی چقدر سریع خونده میشه، اینقدر تیرها زیاد بود. امیر رجب‌الله خیاط ازش نقل میکنن، میگه یک روزی من تو یکی از حرما، حالا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی بوده کجا بوده یا خود کربلا بوده، تشکیک از بنده است، میگه داشتم زیارت عاشورا میخونم، تگرگ گرفت توی سهم بودم، میگفت عبام انداختم بود سرم، دیگه تگرگ زیاد شد، اومدم تو نتونستم، اومدم تو محیط مسقف خوندم، میگه اونجا من خوابم گرفت. میگه حضرت آقا عبدالله حسین رو در خواب دیدم، به من گفت آن روز از این تگرگ‌ها بیشتر بر ما تیر می‌بارید وقتی نماز خوند. توی همچمال مبنام خواب نیست، همین که توی نماز خوف دو نفر آدم تیربارون تیربارون میشن، مثل جوجه تیغی میفتن رو زمین، مثل خارپشت شدن. که سعید فقط گفت ابا فیتو، گفت وفا کردم، حضرت فرمود تو جلوی منی تو بهشت، نه که زودتر از من الزاما بهش بری. این یه معناه، چون مگه میشه کسی از حسین زودتر بهش بره؟ بحث اینه که تو در روبروی من نشسته ای در بهشت. فرد دیگر را هم حبیب نقل کردن در تاریخ. این طور نماز بوده، تو اون موقع نماز خوف داشته میخونده. امام فرمود، برخی نقل کردن، امام فرمود هجله عروسی را بیاندازی، من میخوام عروسی قاسم را با یک از دخترهایم لااقل شبیه شم شده اینجا ببینم. حالا قاسم یک بچه 13 ساله است. بله بله بله. نه بابا همینه داره میگه دیگه، میگه آخه اینا، اما الان میگم ریشش از کجا اومدین اولین بار. بله اینا انحرافات و جلوش گرفته میشه، مردم نمیدونن. مردم نگاه کنید، مردم با محبت و علاقه شون دارن یک کار انجام میدن. اون کسی هم که قمه میزنی تو سرش، باور کنید میگه من میخوام روزی که از عبدالله خون ریخته شده از منم چی؟ خون ریخته بشه. من میدونم با چنی، من با کسی که قمه میزنه رفتم نشستم صحبت کردم، صبح عاشورا که تو حرم اونطور قمه میزنن، کف حرمو اینقدر خاک میریزن، بعد موکت میکنن، دیوارا رو نایلون میکنن، درز موکتا رو 45 سانتی میزنن، من اونجا بودم. فکر نکنید همینجوری میگم واسه خودم، بذارید من عرضم تموم بشه بعد سوالتون بپرسم. خب من اونجا اینا رو دیدم، با یه قمه زن قدر که تخت کلهش گود شده بود، انقدر زده بود. خب باش صحبت کردم، اینا خودشون ماجور میدونن، اما صحبت سر اینه که بابا الان این موجب وحن اسلامه، موجب وحن دینه. من به شما میگم بیش از 90 خورده ای درصد 95 درصد مسیحیایی که دارن مسلمان میشن شیعه نمیشن تو اروپا. ببین چرا؟ تا سرچ میکنن تو اینترنت شیعه، اولین عکسی که میاد خون و خونریزی، میگه اینا دیگه چه وحشیایی. گردن میگیری اینو یا نه؟ باعث کار تو مسیری که حضرت زهرا بین در و دیوار قرار گرفته برای اشاعه تشیع، جگر امام حسن پاره پاره شده، سر ابا عبدالله به روی نی رفته، بچه 6 ماهه تا مرد 90 ساله خون دادن تو این مسیر، بعد یک نفر بیاد به خاطر لج و لجبازیش بر مبنای اینکه میخوام من خودم دین میفهمم این ضربه رو بزنه، این فکر کنه معجور همچین کسی، در حالی که بهش هم گفته میشه، یه واقعش بهش گفته نمیشه، نمیدونه. حالا ببین چی میگه. از این بالاتر میگن در همون گرماگرم روز عاشورا که میدونیم مجال نماز خواندن هم نبود و امام نماز خوف خوان، امام فرمود اجل عروسی را بیان بندازید، من میخوام عروسی قاسم را به یک از دخترهایم لااقل شبیهش هم شده در اینجا ببینم. حالا قاسم یه بچه 13 ساله است. چرا؟ آخر آرزو دارم، آرزو رو که نمیتوانم به گور ببرم، پناه بر خدا. اگه مثلا آدمای عوام اینطوری هم این حرفا رو نمیزنن، شما را به خدا ببینید یک حرفی است که اگر به یک زن دهاتی بگویی به او برمیخوره. گویا از یک افراد خیلی سطح پایین میشنویم که من آرزو دارم عروسی پسرم رو ببینم، عروسی دخترم رو ببینم، حالا در یک چنین گرماگرم زد و خورد که مجال نماز خواندن نیست، میگن حضرت فرمود که من در همینجا میخوام دخترم رو برای پسر برادرم عقد کنم، به یک شک عروسی هم شده است در اینجا راه بیان، به یک شک عروسی هم اگر شده است اینجا راه بیان. یکی از چیزهایی که از تعزیه خانی های قدیم ما هرگز جدا نمیشد عروسی قاسم بود. قاسم نوکت خدا، یعنی نوداماد، قاسم نوداماد، در صورتی که این قضیه در هیچ کتابی از کتابهای تاریخی معتبر وجود ندارد. این مرد عالم حاجی نوری میگوید اول کسی که این قضیه را در کتابش نوشته است ملا حسین کاشفی بوده و در کتاب روضت الشهدا. ملا حسین کاشفی سبزواری بوده، همین الان تو سبزوار یک خیابون خیلی با کلاسی به اسمشه، خیابون کاشفی، قبرش هم فکر کنم تو همین سبزوار. این اصلا شیعه سنی بودنش معلوم نشد. بله، میرفت تو مناطق سنی نشین میگو من سنی هم، میومد تو سبزوار میدیگه، یک سابقه درخشانی در تشیع داره، کاشان، قم، سبزوار، این سه تا جز اولین شهران که شیعه شدن. بعد میومد در اونجا، من اینو میخون، یک کتابی داشت به اسم روضت الشهدا. جالب این که میگه بریم روضه بخونیم، از همین اسم گرفته شده، مثل که میگه بریم حافظ خانی، شاهنامه خانی، گفتن بریم روضه خانی. مردم بلد نبودن، مقتلا همه عربی بود، اولین کتاب بود که فارسی نوشته شد. مردم که عربی بلد نبودن کتاب فارسی رو برمی‌داشتن میومدن ار رو میخوندن، مردم هم چیکار میکردن؟ گریه میکردن. حالا اینا کجا آورده؟ از خودش نقل کرد. نتیجه چی شده اینا؟ و اصل قضیه دروغ و 100% دروغ است. سبحان الله، اگر سید الشهدا علیه السلام بیاید و ببیند، کما اینکه در عالم معنا و همه و در عالم ظاهر هم بیاد و میبیند ما برای او اصحاب و یارانی ذکر کردیم که اصلا یک چنین اصحاب و یارانی وجود نداشتن. بعد شهید مطهری ادامه میده که من محل بحثم نیست. خب من نگفتم بیایم همه مسائل کربلا رو بیایم ساینتیست و علمی بررسی کنیم که اصلا ما عقلمون نمیکشه، علممون ببخشید نمیکشه، چون عقل میتونه بکشه، عقل غیب رو درک میکنه، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه. متأسفانه این برخی از این آقایان عقل و علم هم جایگاهشون درست استفاده نمیکنن. یک جای ما در قرآن داریم میگه یعلمون، یک جای در قرآن داریم یعقلون، اینا با هم فرق داره. چه بسا انسانی علم بر چیزی دارد اما انجام نمیدهد، فلز عاقل نیست. کسی که کراک میکشن نمیدونن علم ندارن که کراک بده، پس چرا میکشن؟ عقل ندارن. اینا تفاوت داره از بیخونی. مثال ساده زدم و این بحثای لغوی میشه و به قولی کاری جدی میشه. از تو همین من جرأت نمی کنم تصویرشو نشون بدم، صوتشو برای شما پخش میکنم. جرأت نمی کنم چون خانوم هستی درش مفسد است. همین اینجا من نمیخوام به بهانه نقد یک جریان خودم اشاره‌گر فحشا بشیم که من برای شما صوت این جلسه رو میذارم. یک آقای مدعی است در شهر ری، دقیقه 2:45 بیدی صداشو زیاد کنه. وگرنه من تصویری این آقا هم دارم، حداقل 2 ساعت زیر آرایش بوده، ابروهاشو برداشته، موهاشو درست کرده، 5 تا 6 تا چفیه شالی یعنی مستطیل شکل روی این شونش افتاده. خب رنگ به رنگ عوض میشه، یعنی جای مختلف این رنگش چی میشه؟ این ببینه یکی دیگه میشه. یک دستبندی تو دستش، یه انگشتری که اندازه یه مهره توی دستش، دکون دستگاه. بعد چه فیلم برداری، چه فیلم بر... بعد یک سینه زنی عجیب غریبی شما تا ببینید. تازه دامادم. شب ششم محرم. حالا بزن، فکر میکنی چی میخوام بزنم؟ خداش اینجوری که میگه دستتو بیا بالا، تصویرش نشون میداد شما با پارتی قابل قیاس نبود. دوربین رفته پشت گل، یه دست گل خوشگل گذاشتن، گلا رو داره نشون میده. اینا دست دارن میزنن. کل بکش. صبر کنید. این یک شروعی است که از همین جلسات مدعی پارتی اینا درست بکنن، همینو بس میدن. دشمن میگه این که میگم بدعت در دین نداری، اینجا که میگه سواد در دین نداری حرف نزن، برای اینه من حتی بیام بگم شاید ملا حسین کاشفی هم یک جایی با خودش فکر میکرد اگر این ماجرای عروسی قاسم من نقل کنم خیلی گریه‌آورتر میشه، شاید، ولی فرضاً 1% از بیشتر دیگه ها قبول. ببین من چقدر منصفانه دارم بحث میکنم، اما تو وقتی یک چیزی رو به دین اضافه میکنی بعدها میشه چی؟ گند و گند کاری. مثالش من برای شما میزنم، یکی از شبهاتی که اهل سنت امروز نقل میکنن میگن که آقا حضرت علی بالاخره سر نماز حواسش جمع بوده یا نبوده؟ چرا اگه حواسش جمع بوده چجوری تیر پاش کشیدن، اگه نبوده چجوری انگشتر داد؟ البته من میتونم همینام جواب بدم، آقا بله بله اینو میتونیم جمع جواب بدیم. من تمام به شما میگم اولین بار این ماجرا رو قرن 7 یک نفرش از در هندوستان نقل کرد، قرن 7 700 سال بعد از حضرت علی. خب چی شده؟ مرتضی رو میده تیر از پاشو میکشن، گفته چیزی نیستش که مولای ما هم سر نماز اونا دیگه سیخ میکنه تو بدنش جنگولک بازی در میارن، مولای ما هم تیر پاش. بعد چی میشه؟ اثرشو کی میذاره؟ 800 سال بعد، 700 سال بعد. اینا اینه، یک نفر رسید خدمت امام صادق داشت یک ذکر میخون که همه شما بلدید، یا رحمان یا رحیم یا مغلب ثبت قلوبنا علی دینه، یکو یا مغلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینه. تا گو ابصار حسبش برخورد کرد، گو اینا کجا دروردی تو؟ از کجا آوردی؟ گو من کم گذاشتم چیزام اضافه کردم به خدا. خود راست میگفت دیگه، مغلب القلوب، حالا فقط نه که مغلب القلوب باشه، مغلب القلوب بل ابصار چیز اضافه هم دارم میگم. حضرت گفت درست است، خدا مغلب القلوب والابصار است، اما تو حق نداری در این تغییر به وجود بیاری. این تغییرات بعدها میشه یک شکل. ببین دو تا خط داره از هم جدا میشه، نگاه کنین دو تا خط داره از هم زاویه نقطه شروع اینا خیلی تشخیص این انحراف سخته، چون فاصله شون از هم چقدره؟ یک سان. اما نگاه کن همینجوری در گذر زمان پیش بره چی میشه؟ اینقدر پیش میره که بعضی موقع اصلا احساس میکنه دو جریان مقابل هم. شیخی یه بدعت گذاشت، یه بدعت بابیت رو مطرح کرد، رکن رابع رو مطرح کرد، گفت در هر زمان یک نفری هست که با امام زمان چیه؟ رابطه داره. از تو میدونی چی در اومد؟ شد بابیت، از تو بابیت بهاییت در اومد، از تو بهاییت زنای با محارم در اومد. زنای با محارم در اومد. بله. بله چرا؟ متاسفانه الان برخی از اینها رو حاج خانم، بعضی از اینها رو حاج خانم، اینا اصلا خودشون رو بزرگتر میدونن. درد سر اینه. وقتی یک آقایی برای سه روز رفته 300 200 300 میلیون پول گرفته، شما دیگه چه انتظاری داری؟ من نمیخوام خیلی از مسائل رو نقل بکنم اینجا. خب؟ من مگه نه صحبت‌های آقا رو تا دلتون بخواد اینجا دارم اینا. اینا همش صحبت‌های آقاست. اینا این فایل بنده، اینا اصلا این پاورپوینت من دارم، اینا همش صحبت‌های آقا. دروغ نگید، خدمت شما عرض کنم، تبدیل مدعی به عزاداری نباشه، مولودی‌ها رو حفظ بکنید، اینا همش صحبت‌های آقاست، اکثریتش صحبت مراجع آقاست. جدا کردم، اما عرضم برای این که در این که شکی نیست اون صحبت‌های آقا رو شما شنیدید. نوبت چه پرسید؟ چون شما خانم‌ها توانایی شنیدن 10 تا صوت در همزمان دارید، من این توانایی، این آپشن خدا بر ما قرار نداده بر من مردم. بفرمایید شما خانم. بله. من نگاه کنید، یک بحث اینجا خواهرام می‌فرمودن که یک جایی هست شما خطاب به امام معصوم مثلا میگیم به ابی انت و امی و لحمی و دمی و زوجی و اسرتی و نفسی و مالی، واقعا همجوری زیاده. خب این جزئی از دعا نمیاره، اما او بنده خدا جزئی از دعا آورده بود، جزئی از ذکر آورده. این میخواد عرض ارادت بکنه، نه این ایرادی نداره. خب کما اینکه البته بگم فقط به نفسی انت به ابی انت و امی نیستا، ما تو برخی از ادعیه اینو اضافه ترش هم داریم، یعنی لحمی دمی ایناش هم داریم. ما در خدمتتون هستم. کی بود این طرف؟ بفهم. سلام. شما یه خورده بلندتر که من بشنوم، من بعد بر بقیه خواهرات نه این اصلا عروسی نبوده روز عاشورا. خب شده دیگه انحراف، ما دو جلوشو بگیریم. من به عرض کردم نگاه کنید، یک بحث بحث اینه که یک نفر آمدانه این کارو میکنه، یک نفر اینو نمیدونه. کسی که نمیدونه بر او حرجی نیست، او با البته حرج از این از این جهت او مورد سوال و مسئول است که باید بره بدانه. و نه اشتباه میکنه، باید بره. بر همین عرض من چیه؟ میگم بله خب طبعاش الان عرض کردم دیگه، اصلا عروسی نبوده. خب من صحبت از خودم هم نیاوردم که واکنش کتاب شهید مطهری جلوی چشتون وا کردم، انداختم روی در واقع روی ویدیو پروژکتور به چش خودتون میدید، با هم از رو خوندیم. اینو من سخنرانی کردم مشهد، عرض کردم. ببینید اول که میخواستم کتاب شهید مطهری رو باز بکنم، گفتم من منکر، من آدمی نیستم بخوام بیام ساینتیستی بحث بکنم. بنده خودم 11 تا دلیل بر اثبات حضرت رقیه سخنرانی کردم در مشهد هست. خب و اینم به شما بگم، این مطلب در مورد شهید مطهری که داره نقل میشه تو یادداشت‌های شهید مطهری بوده. ببینید ما دو تا کتاب داریم از شهید مطهری. بله خب میدونید چی شده؟ شهید مطهری یک سری کتاب‌ها داشت که یادداشت، من خودم نویسندم دیگه، کتاب بنویسم. خب ما یه مطلبی که داشته باشیم فیش برداری می‌کنیم. خب قبلا حالا فیش برداری ها نوشتاری بود، الان که دیگه فیش برداری ها اینترنتی هم شده، من الان خودم تو همین لپتاپم مثلا فیش برداری خودم هست. اینو نگاه کنید، مثلا من میخوام یک کتابی مثلا بنویسم، اینا این بخش این کتابی که مثلا من خودم دارم بنویسم، اینا کتاب، اینا در مورد حضرت ام کلثوم و ازدواجش با خلیفه دوم دارم کتاب بنویسم، ماجرا رو کامل باز بکنم، اینطور بوده و نبوده. فقط در یک کل بگم نخیر، اینطور نبوده. ای ام کلثوم ربیبه حضرت و دختر جناب ابوبکر، در مورد راز ذریه ذوالقرنین سر و سلات موسی، اینو دارم کتاب می‌نویسم. اینا مثلا هارون اومد باز بکنیم، پر فول داره. اینا فیش برداری من. حالا یک نفر بیاد اینو برداره، خب ببره، من مثلا با آدمیزادی مثلا میمیره دیگه. اینا با لپتاپ ما رو برداره بگه آها رایفی پور تو این یادداشت اینو نوشته، به این نتیجه رسیده که حتما اینطور هست. خب نه با من تازه آوردم که حالا یا میخوام ردش کنم یا... کما اینکه یک نکته رو من به شما بگم، اونجا من اول عرض کردم 11 تا دلیل آوردم، نهایتا اینه که اسم نازدانه رقیه نبوده. لو چه اهمیتی داره لو فاطمه ها، معصومه، هو سکینه، مثلا یک نازدانه از ابا عبدالله بلا سرش اومده. خب حتی من نسبش رو برخی از کتب انساب پیدا کردم، تو اون سخنرانی گفتم برید گوش کنید، تو اینترنت بزنید دانلود سخنرانی بول مشهد حضرت رقیه، بزنید در مورد اسم شخصیت حضرت رقیه اونجا بحث کرد. کما اینکه باز هم ما اینجا نگاه کنید، خود شهید مطهری عالمی به این بزرگی یا ما یه علامه بوده تو همه زمینان، باز هم مطلب ایشون رو ما چیکار میکنیم؟ بگید بررسی میکنیم. خب الان نکاتی که ایشون میفرماد در مورد مثلا اون ریحان کاشتن مدینه تا کربلا و مکه مدینه تا کربلا و یا ماجرا، میبینیم آقا منطقه اصلا یه چیز دیگه. شما فرض کنید کتاب شهید مطهری نیست، از تو کوچه یه برگه کاغذ پیدا کردی، از این بیشتر حضرت امیر مگه نمیفرماد انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال؟ تو به گفته نگاه کن، بگوینده چی کار داری بررسیش کنید؟ یه تیکه کاغذ افته رو زمین، یه برگه آچاری نمیدونی نوشته حضرت قاسم به این دلایل زواج نکرد. بررسی آقا یک حدیثی هست به نقل از بهار الانوار گفته میشه، من اینو رفتم بررسی کردم دارم. به هیچ وجه من الوجود در بهار الانوار نیست. اولین بار یک بنده خدا اینو جعل کرده که زمان مشروطه. این حدیث چیه؟ خیلیتون شنیدید در آخر زمان شهری درست میشه به اسم تهران، زناشون مثل حوری بهشتی هم دستاشون رو میگیرن تو خیابون میارن میچرخونن و فلان. این بنده خدا آورده اینو نسبت داده به بهار الانوار. خب این جعل، شاید اون موقع من میدونم دلیلش چی بوده. دلیل این بود که بر اثر مشروطه خیلی از مردم داشتن میرفتن کجا؟ تهران. این میخواد جلوی کوچ مردم به تهرانو بگیره، اومد چیکار کنه؟ یه جعل حدیث کرد، پوستشو دنیا میکنن. تو یه حرفی داری به منطق خودت میری، چرا به اهل بیت نسبت میدی؟ متوجه چی شد؟ من باور کنید یک جا سخنرانی کردم که شیطان از جنیان بود، فرشته نبود. بعد مطالعه ادامه مطالعه به این نتیجه رسیدم نه خیر، میتونست فرشتن باشه. دوباره اومدم گفتم آقا اون حرف قبلی من غلط بوده ها، گوش کنید، تا الان به این نتیجه رسیدم که شیطان چی؟ ملک هم میتونسته باشه. جالب، باز بدونید، باز دوباره مطالعه به این نتیجه رسیدم نه خیر، دوباره جن بوده. دوباره اومدم سخنرانی که من حرف قبلی که گفته بودم پس میگیرم، وبلاگمون اینا گذاشت. یعنی دوباره اومدم یک سخنرانی کردم در مورد امامت حضرت علی اکبر، که برخی میدونه دیگه، برخی حالا صاحب اسم و رسم هم هستن که در مورد اسماعیل میگن که امام بعد از امام صادق بود و بدا صورت گیره به امام کاظم. خب این حرف درست نیست، چون امامت در لوح محفوظه. من یک جای صحبت کردم در شهادت حضرت علی اکبر بدا شد در امامت، بعد دیدم یه عده‌ای برداشت غلط کردن، یعنی من نظرم بر اینه که علی اکبر امام بوده، هر چه بگم مثلا کسایی هم نقد کردن در این مطلب و متاسفانه ملا علی دربندی اینا آوردن امامت علی اکبر رو. حتی یکی از علمای خیلی بزرگ، من اسمشون نمیبرم چه اسم کتابشم تازه الان همین در حال چاپم، ایشون میگه خب منتها من به عنوان پژوهشگر اومدم بررسی کردم که مطلقاً اینطور نیست. منتها بحث من منظورم چی بوده؟ منظورم اینجا بوده مردم گمانشون به داور امامت بود. چرا؟ چون قطعاً میگفتن امامت از امام حسین کیه؟ علی اکبر. چون همه جوره به امامت میخورد. اشبه الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً به رسول الله. علی اکبر بود، بزرگتر بود سنن. اصلا یک اعجوبه بوده. مختار وقتی این قتله رو جمع کرد آورد، در مورد قاتلان علی اکبر وقتی سوال میپرسه روزه عجیب مول این بازجویی های مختار بعدها شد چی؟ شد روزه بر ما. قاتلان حضرت علی اکبر میگن ما هیچ وقت تو کربلا اینطور حسین رو مستعصل ندیدیم که علی اکبر داشت به میدان میرفت، مثل بچه دنبال علی اکبر افتاد، فریاد میزد، داد میزد، خدای شاهد باش چه کسی رو دارم به میدان میفرستم. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. از اشتقنا به رؤیت رسول الله، ما هر موقع مشتاق می‌شدیم به رؤیت رسول الله، به علی اکبر می‌گفتیم راه برو جلوی ما. ببینید میگه خلقا یعنی شباهت، خلقا و منطقا الله اکبر. یکی بود علی اکبر. امامت معلوم بود علی ابن الحسین امام سجاده، اما چون امام حسین همه پسرش دوشون علی بود، مردم گمانشون بر روی علی اکبره، بدا بر مردم حاصل شده نه در اصل. تا دیدم یه همچین برداشتی صورت گرفته سری یک مقاله گذاشتم در اینترنت که آقا این بدا در امامت علی اکبر اینه، این نظر شیخ کلینیه، این نظر مرحوم صدوقه، این ملا علی دربندی گفته، این روایات ماست، نظر بنده هم اینه. خب این حرفا خطرناکه. ما پس چی کار میکنیم؟ به ماقال کار داریم نه به من. البته شخصیت منقال اثرگذار است، ما نمیگیم که بالاخره یک نفر وقتی یک موقع یک سلفی حرفی رو میزنه یک موقع عالم شیعی، بین اینا تفاوت برای ما طبعا، ما در رجالمون منقال برامون مهمه در علم رجال، اما صحبت اینه وقتی میخوام یه بررسی واکاوی تاریخی کنیم علمی کنیم چه میکنیم. من یک جای یه سری چیزا هم هست من به شما بگم، نگاه کنید شما رو به خدا، چون وقتم تموم شده از آن نزدیکه. نگاه کنیم، یه خواهر من یه سری چیزا هم هست والا بلا چوب زدن به این هیچ فایده ای نداره. متوجه چیه؟ حالا ما بیاییم بحث تاریخی رو بنیدیم، حضرت رقیه اسمش رقیه بود یا نبود، آب به کجا میخواد برمید جز این که تضعیف بکنه چیو؟ ایمان مردم. الان مختار به عنوان یک شخصیت جا افتاده که دل امام سجاد شاد کرده، زده قاتلانه اهل بیتو چیکار کرده؟ لتو پار کرده. و جالب اینجاست تکفیری هم تا میتونن به مختار فوش میدن. این خبرم من به شما بدم، اسم مصعب و الان اخیراً زیاد دارم میذارم وهابیا بخاطر اینکه مختار کشت، بعد از سریال مختار اسم مصعب دارم میذارم. ما میبینیم بابا مختار رو اونا دارن فوش میدن، حالا ما بیایم اینجا چوب بذاریم ببینیم مختار چیکاره بود. آه به کجا؟ آه اصلا مختار کافر از بیشتر؟ ما برش فاتحه هم بفرستیم بهش میرسه؟ نه. خب این چیز واضحه. یه چیه من یه جا رفتم منبر نشسته بودم، یه آقایی رفت نشست، آقا یک جوری پنبه این بنده خدای مختار رو چوب زد که حرفش هم غلط بود. میگو آقا این محب فلانی بوده. میگفتم بابا اون موقع 90% سپاه مختار این نگاهو داشتن. مختار از اونجا که آدم کیسی بود بروز نمیکرد عقیده قلبش، چون نمیتونه از این مبنا تشخیص بده که حتما اینه. من یک جایی آدم میخواد دشمن خطشو نزنه، مجبور یه رفتارهایی بکنه که خودی هم بعضن شک میکنه. ما حالا به حالا اصلا آقا مختار کافر ها خیالت راحت شد؟ چی درست شد؟ ما باید ببینیم آقا هدف از یک روزه میخواد چی باشه، هدف از روزه قاسم میخواد چی اسمه. میخواد بگی سنش کم بود، خب میدونیم که 13 سالش بود که تازه چه مثلا به بلوغ هم نرسیده حتی، درسته؟ خب چی رو میخوای اثبات کنی؟ میخوای بگی از همسرش گذشت رفت نداشتیم تو کربلا؟ در مورد همین حضرت لیلا نقلایی داریم که آدم آتیش میگیره، خدا شاهده هم آتیش میگیره. نداشتیم این همه همسران حضرت علی اکبر متأهل، حضرت عباس متأهل، اینا خاص همسرانشون جدا شدن، دنبال چی؟ وهب نصرانی از همسرش جدا شده، دنبال چی هستی؟ اینا دکون دستگاهه، اینا نتیجه بی سوادیه. بابا مصیبت از این بوده، خدا شاهده، مردم رو تربیت کنید بگن حسین از مکه را افتاد، بمیرن مردم. شیعه باید به مرحله برسه که روز مقتل رو بخونه پاشو مدح بزنه، به خدا نتونه تحمل کنه، نه که بگه پاشو بزنیم و نه، نتونه تحمل کنه بمیره. بابا مصیبت عظیمه، لقد عظم مصابی بکم، عظمت این مصیبت چطور قابل درکه وقتی این دروغا این حرفا اینقدر راحت. بعضی از این مادهین رو من دیدم اصلا خودشون جا شمر فرض میکنن، شروع میکنن مدل سربریدن همشون که بابا مسلمان تو داره قصی القلب میکنه مردم. در مورد روزه گودال برید دور گودال بچرخید اما توش انقدر راحت نرید. این آخرین نکته. مرحوم میرزای شیرازی جای نشسته بودن، شیخ حسن علی تهرانی منبر رفت، گفت زینب بر ابن زیاد وارد شد، میرزای شیرازی پا منبر سیحه زد، فریاد میزد، گریه میکرد، مردم به گریه میرزا به گریه افتادن. بعد میخواست ادامه ده بده، این شیخ تهرانی بلند شد گفت ساکت، بذار حق همین مطلب ادا بشه، میدونی چه زینبی رو بردن من به منزله ابن زیاد؟ میدونی در مورد کی داری حرف میزنی؟ وحیت از تو رو به وجوها ها به کمه ها، یه با آستیناش جلوی صورت رو گرفته بود، اصلا میدونی چه زینبی رو بردن؟ روزه سنگین، مصیبت عظیمه. من خیلی خوشم اومد از اجرای خواهرمون این مجری. ما از عشق ابا عبدالله باید به امام زمان برسیم. تو وسط روزه ها اونجایی که بیشترین عشق رو گرفتی خائنی اگر دعا نکنی برای ظهور، نگو حال طرف میبره. امام زمان میخواد زیر قبه ابا عبدالله ظهورش خواد، فکسر و دعا به تعجیل الفرج. همه چی باید بفهمیم امام حسین امام زمان خودش بود که تنها گذاشته شد، اینطور شد. ما هم اگه امام زمان رو تنها بگذاریم نمیاد، و نمیاد به خاطر همینه، چون قرار رو امام منصور قرار نیست به شهادت برسه توی قیامش. و بحث شهادتشون انتهای بحث دیگه ای، حالا معلوم بحث من نیست. خب من سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم، امیدوارم مفید و فایده بوده باشه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان صلوات علیه بفهم.
رادیو بصیرت. اسلام مبین. بصیرت.